ببین، بین هر پدر و فرزندی، مخصوصا اگه بچه دختر باشه، رابطه عاطفی زیادی برقراره. رابطه عاطفی که میدونی یعنی چی؟
مگه فکر کردید من بچه‌ام؟
نه عمو جون، نه، همه فامیل میگن الهام خیلی بیشتر از سنش میفهمه و رفتار میکنه. حالا نگفتی برای چی حسودی میکنی؟
آخه بابای من آخرین باری که منو بوسیده اصلا یادم نمیاد کی بوده.
منظورت چیه عمو جون؟
بابام اصلا هیچ وقت رفتارهایی که شما با سعیده دارین با من انجام نمیده.
خب دخترم، شما که انقدر فهمیده ای باید باباتو درک کنی. بابایی شما تو این چند وقته خیلی کارش زیاده، اون داره واسه آسایش شما زحمت میکشه.
عمو یه چیزی میگی، مگه قبل از این اتفاق خیلی به من محبت میکرد؟ اصلا و از اول اولش همینجوری بود.
عمو جون دیگه قرار نشد پیاز داغشو زیاد کنی. بابات دیگه اینجوریام نیست.
ولی باور کن عمو، راست میگم.
خیلی خوب، باشه عمو جون. حالا اگه یه چیزی من بگم گوش میکنی؟
بله عمو جون.
ببین، یه چند وقتی بیشتر رعایت بابتو بکن.
بله.
کمتر توی خونه کارایی بکن که اونا عصبانی میکنه.
خب
قول میدم مشکلاتتون که کم بشه اونم بیشتر بهت محبت میکنه.
آخه عمو.
آخه نداره دیگه الهام جون. قرار شد حرفمو گوش کنی. حالا بریم پیش مامانت و زنمو ببینیم کمکی چیزی نمیخوان. الان دیگه سعیده و رسولم میانا. بریم عمو جون.
بریم عمو.
بریم. ببینم چی شده دیگه الهام، موقعی که من میام خونه سوزنش روی سلام زورکی گیر نمیکنه و دوره بر آدم پیداش نمیشه.
چی بگم والا، انگاری اصلا حواست نیست.
حواسم به چی نیست؟
الهام دو هفته است به بهانه های مختلف از جلوی تو فراریه. موقع اومدن که سراغت نمیاد، هر شبم برای شام یه بهونه میاره که نخواد سر سفره با تو بشینه. یه شب میگه گشنمه زود شاممو بده، یه شبم میگه خوابم میاد و میره زود میخوابه.
عجب، اصلا متوجه نشده بودم.
نبایدم متوجه بشی، انقدر فکر و ذکرت کار و بدهی و وام خونه شده که دیگه این بچه رو یادت رفته. چند روز پیش داشت بعد نماز بلند دعا میکرد، منم اتفاقی شنیدم.
دعا میکرد؟ چی میگفت؟
میگفت خدایا چرا بابای من مثل عمو احمد که انقدر با سعیده مهربونه با من یه ذره، فقط یه ذره مهربونی نمیکنه. میگفت خدایا چی میشد اصلا خونه نداشتیم، ماشین نداشتیم، ولی بابام با من مهربون بود.
راست میگی؟ این الف بچه این حرفا رو میزد؟
بیا اینم نظر درباره بچه. الف بچه کجا بود؟ الهام 9 سالشه، خیلی هم فهمیده است.
ببینم مگه داداش احمد من چی کار میکنه که این بچه را به را محبت اونو میزنه تو سر ما؟
یعنی تا حالا ندیدی چطوری سعیده رو نوازش میکنه؟ با محبت نکردنت به الهام باعث شدی بچم حسرتی بشه.
چی؟ خجالت نمیکشه؟ 9 سالشه دیگه، بزرگ شده. هنوزم میخواد مثل 2 سالگیش باش برخورد کنم؟
ما آخر نفهمیدیم الهام الف بچه است یا آدم بزرگ. مگه سعیده چند سالشه؟ فقط 4 ماه از الهام کوچیکتره. ولی
ای بابا، من همینم که میبینی، محبت مال همون دوران شیرخارگیه که بچه نمیفهمه.
یعنی
وگرنه لوس میشه و دیگه هیچ وقت بزرگ نمیشه.
حرفا میزنی ها، این روانشناسایی که میان رادیو و تلویزیون میگن.
بس کن بابا، روانشناسا روانشناسا، ماها همین جوری بزرگ شدیم، همین طوری هم با بچه‌هامون برخورد میکنیم.
پس احمد آقا چی؟ مگه شما تو یه خونه با هم بزرگ نشدیم؟
اصلا همه اینا تقصیر داداش احمدمه. اگه بزرگترم نبود میرفتم یه چیزی بهش میگفتم که بچه خودشو لوس بار میاره، بچه منم عقده‌ای میکنه.
کجا سعیده لوسه؟ اتفاقا دختر واقعا با شعوریه.
نه دیگه فایده نداره، باید با احمد صحبت کنم. اصلا تو هم انگاری شستشوی مغزی شدی.
حالا ما یه چیزی گفتیم، نری تو عالم برادری یه چیزی بگی احمد آقا ناراحت بشه.
عالم برادری رو بسپار به خودم، احتمالا اینقدر عقلم میرسه چی بگم و چه جوری بگم که داداشم ناراحت نشه. حالا فعلا برو اون شامو بیار بخوریم که خیلی گشنمه.
رفتم بابا، خواستم دو کلمه حرف حساب بزنم، زنگ خوردن و خوابیدن آقا به صدا در اومد.
اگه من دستم به این روانشناسا برسه.
به به، سلام، چطوری داداش؟ چه عجب این طرفا، را گم کردی؟
چاکرتیم. نه بابا، مسافر دربستی داشتم، پایین خیابون پیادش کردم، گفتم یه سریم به شما بزنم.
خیلی خوب کردی، بیا بشین یه چایی دم کنم برادرونه با هم بخوریم.
زحمت نکش، خیلی مزاحم نمیشه.
بابا مزاحم چیه، بشین بابا، تعارف نکن.
هر وقت میام کتاب فروشی بوی آقا جون رو حس میکنم. دستت درد نکنه که نذاشتی چراغ این مغازه خاموش بشه.
میدونی که من از اولم عاشق این کتاب فروشی بودم، بعد آقا جونم هر وقت شیفت کارخونه نبودم کتاب فروشی رو چرخوندم. البته دست رسولم درد نکنه، هر وقت کلاس نداره میاد اینجا کمک من. تا میتونیم نمیذاری مغازه بسته بشه.
داداش ولی مغازه از چند ماه پیش که اومدم خیلی فرق کرده.
جدی؟
موضوعات هر قفسه رو بالاش چسبوندی. خیلی کار مشتری رو راحت کردی.
آره بابا،
تاریخ اسلام، تاریخ ایران، جغرافیا، رمان، روانشناسی. روانشناسی
چی شده؟ چرا هی روانشناسی میکنی؟
آخه داداش یه چیزی یادم افتاد، درباره یه موضوعی چند وقت میخوام باهات صحبت کنم. حالشو داری یکم با هم اختلاط کنیم؟
چرا نداشته باشم، بگو ببینم چی شده.
حالا راستش من چند وقتیه با الهام مشکل دارم. توقع ناز و نوازش و این حرفا رو از من داره، اونم با این سن و سالش.
عجب.
ظاهرن ببخشید داداش، شرمندم که اینو میگم، باعث این اخلاقش هم رفتارهای شما با سعیده است. بدبختی اینجاست که نسرینم به پشتیبانی روانشناسا طرفدار الهامه.
عجب.
راستش داداش، اینجور رفتارها با بچه ها تبلیغ غربی ها و روانشناس های اون طرفیه که بعضی ها تو مملکت ما دارن تکرارش میکنن. شرمندم داداش، نمیدونم شما چرا رعایت سن و سال سعیده رو نمی کنید و این کارا رو می کنید.
محمود جان، کی گفته محبت کردن به فرزند و نوازش و بوسیدن بچه ها واسه غربی هست؟
معلومه دیگه، اصلا کجای قرآن و اسلام گفته با دختر و پسری که دیگه از نوزادی گذشته با ناز و نوازش و به قول شما بوسیدن برخورد کنید؟
آها، این شد حرف حساب. یعنی اگه جایی پیدا بشه که سیره معصومین باشه شما راضی میشی؟
بله، جلوی دستور اسلام گردن من از موام باریکتره.
باریکلا. یه چند وقت پیش یه کتاب مطالعه کردم که اتفاقا اشاره خیلی خوبی به بحث امروز ما داشت.
خب
الان پیداش میکنم برات میارم. اینم بگم که توی دستورای اسلام و سیره معصومین مواردی از روانشناسی پیدا میشه که حالا مونده غربیا بهش برسن.
عجب.
بذار این کتاب رو بیارم برات. آها، ایناش، همین کتابه. بذار صفحش رو پیدا کنم برات.
پیدا کن ببینیم حالا تو این کتاب چی نوشته.
البته این یه نمونه برخورد معصومین با فرزندان و اهل خونشون هستا، اگه خواستی بازم برات پیدا میکنم. بذار دقیقا از روی متن الان برات میخونم. آها، نوشته روزی رسول اکرم نشسته بود و یکی از فرزندانش را روی زانوی خود گذاشته و میبوسید و به او محبت میکرد.
خب
در این هنگام مردی از اشراف جاهلیت خدمت رسول اکرم رسید و به آن حضرت عرض کرد: من 10 فرزند دارم و تا حال هنوز هیچ کدامشان را برای یک بار هم نبوسیدم. متوجه شدی؟
بله.
پیامبر از این سخن چنان عصبانی و ناراحت شدند که صورت مبارکشان برافروخته و قرمز گردید.
عجب.
آنگاه فرمودند: من لا یرحم لا یرحم.
یعنی چی؟
یعنی کسی که به دیگران رحم نکند خدا هم به او رحم نخواهد کرد. بعد فرمودند من چه کنم اگر خدا رحمت را از دل تو کنده است.
حالا ببینم، به نظر شما این روایت درسته؟
بله، ظاهرن که مشکلی نداره، چون آدرس این روایت رو به کتاب انسان کامل شهید مطهری ارجاع داده.
یعنی پیامبر با اون همه عظمتش با فرزندش اینجوری برخورد میکرده و اون وقت من؟
بله، ولی خب عیبی نداره، به گذشته ها صلوات. بازم خوبه امروز اومدی پیش من. به روی الهام نیاری یا؟
چطور؟
یه شب با من خیلی در این مورد صحبت کرد. راستش اگه نمی اومدی خودم قصد داشتم باهات در این مورد صحبت کنم.
حالا من باید چیکار کنم؟
الان قشنگ میری یه جعبه شیرینی از همین شیرینی فروشی سر خیابون میخری میری خونه. خب اگه الهام اومد دم در کفبه ها، اگرم نیومد میری اتاقشو همه چیو از دلش در میاری.
یا علی، پس من میرم. عجب اشتباهی میکردم.
عیبی نداره، البته روایت مثل این خیلی زیاده، ولی خب چون تو خیلی اهل مطالعه نبودی اونا رو نشنیده و نخونده بودی. خب حالا بشین تا یخ نکرده این چایی رو بخور بعد برو.
باشه، چایی که شما دم کنی خوردن داره.
آره بخور که دیگه همچی چایی گیرت نمیاد.
در حالی که ساعت 2:11 هست از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. باغ تماشا رو که تقدیمتون کردیم ساعت 20:30 امروز برای شما تکرارش پخش خواهد شد. در هر جای کشور عزیزمون که هستید براتون سلامتی آرزو میکنیم و دعوت میکنیم که تا 6 بامداد همراه بخش سوم برنامه رادیو معارف باشید. دعوت میکنم با پرسمان اعتقادی تکرارش همراه باشید با توضیحات استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر ناصر و معین. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. رسالت این برنامه پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان هستش که همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی، طول عمر، توفیقات رو دفزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد در محضر دوستان خدمت دوستان باشیم. ما خوشحالیم از اینکه در خدمت شما عزیزان هستیم و از خدا متعال هم مسئلت می داریم که اولا این خدمت رو بر ما زوال نیاورد و خدمت رو بیشتر کند و دوم این که این خدمت رو از ما به کرمش قبول کند و سوم این که این عبادت رو از شما دوستان عزیز شنونده هم قبول کنه، چون مطمئنن تعلیم و تعلم از بهترین عبادات محسوب میشه و کار ما و شما هم توی این برنامه تعلیم و تعلم هست که از بهترین روش های تعلیم همین روش پرسش و پاسخه که بهش میگن روش سقراطی. و تعلیم و تعلم هم رسالت انبیا بوده و از بهترین عبادات محسوب میشه. انشالله که خداوند از ما و شما قبول کنه.
انشالله. ممنون از شما جناب استاد. برنامه رو معطر میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد در برنامه گذشته به بحث شناخت امام و راه‌های معرفی امام که سه راه بود پرداختن، تبیین و معرفی خود حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و به حدیث جابر اشاره کردند. وصیت امام پیشین راه دوم معرفی امام و شناخت امام هستش و راه سوم بحث معجزه و کرامت. و در پایان بحث مقدماتی برنامه قبل به تحدی حضرت امام سجاد علیه السلام با محمد حنفیه پرداختن. با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، چهارمین راه برای شناخت امام و معرفی امام اون شواهد و قرائن قطعیه که در امام وجود داره. مجموعه از شواهد و قرائن که در امام موجود هست روشن میکنه که این شخص صداقت داره، ویژگی‌های از قبیل ویژگی‌های اخلاقی، اخلاق پسندیده، علم و حکمت، حلم و تقوا، جود و گذشت، شجاعت و عبادت، عدالت و عصمت، صبر و مقاومت و بردباری، از جان گذشتن در راه ایفای وظیفه الهی و مبرا بودن از نقایص جسمانی و معایبی که باعث تنفر مردم میشه، نداشتن بیماری هایی که طب انسان از اونها گریزانه، مثل مثلا فرض کن خوره، پیسی، چیزی از این قبیل، و پرهیز کردن از امور خلاف مروت در جامعه، مثلا فرض کنید که غذا خوردن در راه و در حال حرکت و دست افشانی کردن، کارهای سبک و از خودم بد انجام دادن. همینطور پدران، مادران، خانواده که فرد بدنامی در بین اون خانواده وجود نداره، سوابق سوءی وجود نداره. همینطور اطرافیان امام، پیروان امام، انسانهای عاقل، انسانهای فرهیخته، اینها قرینه هایی هستند بر حقانیت امام و همینطور اون مؤمنان و نزدیکانش، شاگردانش، انسانهایی هستند دانا، حکیم، فداکار، با تقوا، واجد سایر صفات انسانی و قرائنی بر اینکه او درست عمل میکنه. خلاص این که از راه های گوناگون انسان قانع میشه که این شخص در اوج قله انسانیت نشسته و هیچ نقصی نداره، که هر کدام از اون قرینه ها به تنهایی کافی بود که انسان رو مطمئن کنه که این شخص شخص قابل قبولیست. خب ما در مورد ائمه شیعه علیهم السلام اگه دوستان دقت کنن، اینها 250 سال در بین مردم زندگی کردن، از سال 11 هجرت یعنی سفر آخر سفر سال 11 هجرت تا ربیع الاول سال 260 هجری، 250 سال میشه.
بله،
در مدت این 250 سال که 11 امام در بین مردم زندگی کردن، هیچ مخالفی، هیچ دشمنی، هیچ غیر شیعه ای کوچکترین نقطه ضعفی از این 11 امام رو ثبت نکرده.
بله،
که بگم مثلا فلان امام فلان جا فلان بی‌تقوایی رو کرد، فلان گناه رو مرتکب شد، فلان سوال علمی ازش پرسیدن بلد نبود، فلان ظلم انجام داد. یک مگه میشه 250 سال اونم زیر نظر بودن، بنی عباس، بنی امیه، حکام می‌خواستن که نقطه ضعفی از امام بگیرن، اینکه جلسات مناظره تشکیل میدادن، اینکه جاسوس‌های متعدد منصوب میکردن نسبت به که امامو زیر نظر داشته باشن، که عیب کوچیکی، یه نقطه ضعف کوچیکی رو ببینن و همین رو علم کنند و بگن که پس پیدا نکردن. این خودش قرینه و شاهد بی نظیریست بر این که اینها امام بودن. این که عرض میکنم، یه وقت ما میگیم که امام سجادی که شیعه گفته چنین و چنان بود، یه وقت میگیم نه، امام سجادی که زهری اون عالم سنی وابسته به دربار بنی امیه، از علمای درباری بنی امیه است، همون امام سجادی که زهری معرفی کرده، همون امام سجادی که ابن ابوالحدید سنی معتزلی معرفی کرده، با همون امام هم میتونیم با همه دنیا تحدی بکنیم. میگه نزدیک داری بسم الله، همون امام کوچکترین عیب و نقصی نداره.
بله.
امامی که مخالفین گفتن اون اسحاق بن احمد خاقان راجع به امام عسکری علیه السلام، و همون امامی که اون شخص دشمن اهل بیت معرفی کرده، همون امام در اوج قله انسانیت نشسته و هیچ کس نتونسته ازش کوچکترین نقطه ضعفی رو گزارش بکنه. خب به این ترتیب بحث ما درباره راه‌های شناخت امام تمام شد. ما بعضی از این راه‌ها رو گفتیم. بحث دیگه که می‌خوام مطرح بکنیم بحث حقوق متقابل امام و امت، که هر کدام از اینها چه حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارن. خب امام و امت هر کدام در قبال دیگری وظایف و تکالیف و حقوق متقابلی دارن که این حقوق و تکالیف در متون اسلامی مورد توجه واقع شده و ذکر شده. البته معلومه که امام تکالیف و وظایف الهی خودش رو به نفع احسن انجام میده دیگه، اینجوری نیست که حالا امام بخواد مثلا وظیفه خودش رو پا بذاره، چون معصوم او و معصوم هرگز وظیفه واجب خودش رو ترک نمی کنه.
بله.
چون خود معنی اثبات همین عدم ترک واجب هست. اما حالا برای اینکه ذکر بشه ما میگیم، ولی مردم نه، مردم متأسفانه در طول تاریخ تا دلتون بخواد از وظایف خودشون کوتاهی کردن، تکالیف خودشون رو انجام ندادن و از اون تکلیفی که در قبال امام داشتن اینها تخلف کردن و با انجام ندادن تکالیفشون به اون حرکت استکمالی بشر لطمات جبران ناپذیری زدن. از اون طرف باعث شدن که امام هم بخشی از وظایف خودشون نتونه انجام بده. خب اگر امام بناست مثلا حکومت تشکیل بده، خب مردم باید بیان تو صحنه با امام همراهی بکنن تا امام حکومت تشکیل بده و با تشکیل حکومت حقوقشون رو استیفا بکنه و بسیاری از اون مسیر کمال با این از این راه محقق میشه. ولی وقتی مردم نباشن، امام خانه نشین میشه و بخش قابل توجهی از وجود امام خود به خود ازش بهره برده نمیشه. در اون برهان لطف که ما بر اثبات امام مطرح میکنیم، یه شبهه مطرح میکنن، میگن اون که شما لطف میدونید اون متصرف در امور نیست، اونی هم که متصرف در اموری که لطف نیست، پس اونی که شما گفتید برهان لطف درست نیست. مرحوم خواجه طوسی در تجرید دو سه جمله خیلی کوتاه دارن، فرمودند که وجوده لطفون و تصرفه آخر و عدمه منا. وجود امام یک لطفه، این که امام کارا رو به دست بگیره، تصرف داشته باشه در امور و مردم از وجودش بهره ببرن، لطف دیگری است. اما چرا مردم از این بخش از وجود امام محروم شدن؟ خودشون، محرومیت از خودشونه. این تخلف مردم باعث شده که بخش قابل توجهی از اون خورشید نورانی پشت پرده ابر بماند و مردم از بهره بردن از اون وجود بیمثال محروم بشن. حالا انشاءالله در برنامه آینده ما برخی از وظایف و تکالیف امام رو بر حسب اون چه در آیات و روایات اومده خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
بله، ممنون جناب استاد. راه چهارمی را که جناب استاد مطرح فرمودند در شناخت امام، مجموعی از شواهد و قرائن قطعی که وقتی دست به دست هم دیگه میدن شناخت امام را برای شخص ممکن میکنن، که به نظر میرسه جناب استاد همچنان این راه هم باز هستش برای کسانی که حالا در طریقه اهل بیت نیستن و شیعه نیستن، که با مطالعه این مجموعی از شواهد و قرائن که در تاریخ حالا ثبت هستش بتونن راه حق را انتخاب کنن.
هر چهار تا راه موجوده، از هر چهار تا راه میتونن به حقیقت برسن. یعنی فرمایشات پیامبر الان موجوده، کرامت و معجزاتشون حتی بعد از شهادتشون، خب برن حرم امام رضا بپرسن که چقدر کرامت بعد از شهادت امام رضا. هر چهار تا راه الان هم کمافسته وجود داره.
بله، بسیار خوب. جناب استاد در ادامه بحث وظایف متقابل امام و امت را مطرح فرمودن، با ذکر این نکته که امام هیچگاه از وظایف خودش تخطی نمی کنه و عصمت هم دقیقا همین هستش، و در پایان اشاره نقض به قاعده لطف داشتن که انشاءالله در برنامه های آینده ادامه بحث را از خدمتشون استفاده خواهیم کرد. ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه هستید.
كلامكم نور 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 وأمركم رشد 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 ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف. راه‌های ارتباطی این برنامه 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، همچنین شماره پیامک 30553. سوال یکی از شنوندگان آماده هستش که با هم دیگه میشنویم.
طبق تمام روایت انبیا و مرسلین و بزرگان میگن شیطان راه به بهشت نداره، چی جور رفت آدم هوا را از بهشت ران؟ دوم، طبق تمام این دکترهای مغز اعصاب میگن هیچ انسانی بزرگی دانشمندی تو دنیا نتونست از 10% مغزش بیشتر استفاده کنه، پس خداوند یه چیزی عبث خلق میکنه، این 90% چی میشه؟
بله، ممنون از شما شنونده عزیز. جناب استاد دو سوال را مطرح کردن. سوال اول درباره ورود شیطان به بهشتی هستش که حضرت آدم و حوا در اون بودن.
بله، اون بهشتی که شیطان درش راه نداره بهشت خلد، بهشت بعد از قیامت. بله، تو اون بهشت شیطان هرگز راه نداره. اما اونجایی که آدم و حوا زندگی میکردن یه باقی از باغهای دنیا بود، اون بهشت خلد نبود. تو اون باغ بله شیطان راه داشت و میتونست وارد اون باغ بشه و شد و آدم حوا رو هم وسوسه کرد. مطلب بعد این که حالا شیطان از اون مقام قربی که داشت با عبادتش انجام داده بود، از اون مقام هبوط کرده بود، سقوط کرده بود، اما اون قدرت‌های خاصی که داشت، اون قدرت‌ها رو کماف سابق داشت، علم داره. به هر حال تو این بهشت که باقی از باغ‌های دنیا بود، هم شیطان راه داشت، هم مار راه داشت، هم موجودات دیگه میتونستن وارد بشن.
استاد، این شنونده عزیز بخش دومی از سوالشون هستش که طبق نظر دانشمندان هر انسان فقط از 10% مغزش استفاده میکنه، اون بقیه یعنی اون 90% آیا خدا بیهوده خلق کرده؟
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که آیا واقعا مطلب درسته که این نظریه، تئوری، فرضیه آیا واقعا قطعیه یا نه؟ یک تئوریست که دادن و فردا میگن نه، انسان از 100% مغزش استفاده میکنه. با فرض این که قبول کرده باشیم، آیا امکان استفاده بیشتر از مغز هست یا نیست؟ آیا نمیشه که بشر وقتی رشد میکنه بیشتر از 10% از مغزش استفاده بکنه؟ چون که در روایت داریم که در آخر زمان که امام زمان علیه السلام دست به سر انسان ها میکشه، عقل همه انسان ها کامل میشه، آیا اون زمان هم باز بشر از 10% مغزش استفاده میکنه؟ مطلب بعد این که مغز و بقیه ابزاری که در خدمت نفس هست، اون مقداری که نفس لازم داشته باشه از اینها کار میکشه، اما آیا اینها هستن که تصمیم میگیرن؟ نه، اون نفس انسان هست که کار انجام میده، تصمیم میگیره که حالا مثلا از دست چقدر استفاده کنه، از پا چقدر استفاده کنه، از قلب چقدر استفاده بکنه. مطلب این که حالا این گونه حرفا که در علوم تجربی گفته شده که عرض کردم، اینا مرتبا عوض میشه، فردا یه نظریه جدید میاد میگه نه خیر ما اشتباه کردیم، 10% نیست، مثلا فرضاً 70%، پس فردا یه نظریه دیگه میاد چیز دیگه میگه. اینها با فرض اینه که ما موارد دیگه در نظر نگیریم. اگر مثلا کسی فرض کنه که لطمه‌ای به مغزش خورد، آیا نمیشه که اون بخشی که استفاده نشده بود اونها قرار داده شده مثلا آپاندیس؟
بله،
ظاهرش اینه که زائده هستی، درسته؟
بله،
ولی خودش به عنوان شیپور خطر عمل میکنه. این اضافه‌ای که تو اگر درست باشی نظریه ها مال اینه که اگه یه وقت مغز انسان دچار یه آفتی شد، اون بخشی که ازش استفاده میکرد دچار آسیب آفت شد، خب از بخش دیگه استفاده میکنه.
مطلب آخر این که آیا